قشیش استاد غلامی سوسه 890 صفحه 221
اشکالی نه به معدودات دیگه فکر کنید پول نو هست دادم به شما بزرگوارم هر که نگرفته بیگیر خوردن داره ها نمک بخرید بخورید تا آخر سال منه نگاه کن اون وریارم بده اون وریارم بده آره. به اون کلاسم برسه خوبه برکت کنه و جعل بزیر من احلی ها رو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واعلم ان النصوص مع كثرتها في هذا الباب خالية عن الفرق بين الزوجين این مربوط به اصل مطلبه که آیا بین ذات ولد بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرق هست یا فرق نیست شهید اول فرق گذاشت می فرماد و علم ان نصوص مع کثرتها فی هذا الباب خالیت عن الفرق بین الزوجین ول تدل و علا اشتراکه ما فی الحرمان اکثر نصوص دلالت می کنند بر این که محروم هستند هر دوتا از زمین و همینطور محروم از عین ابنیه و آلات و علیه جماعت من الاصحاب که گفتیم نظر مشهور حاضرین همینه نظر مشهور حاضرین همین فتواست و تعلیل الوارد فی النصوص و تعلیل الوارد فی النصوص للهرمان اون لهو به هرمان برمیگرده اون تعلیلی که وارد شده و تعلیل و مبتدا اون تعلیل چیه؟ هوال خوف من ادخال المرأة علی الورثه من یکرهون میگه این خانوم اگر جزء وارث باشه ممکنه باعث زحمت برای ورثه بشه این زوجه باعث زحمت برای بقیه ورثه بشه بقیه ورثه میخوان مثلا بفروشن این خانوم یک هشتم از خونه رو داره میگه ملک مشاعه من اجازه فروش نمیدم میخواد اونجا بشینه میگه من اجازه فروش نمیدم اون تعلیل وارد چیه؟ هوال خوف خوف از این است که خانوم بر ورثه ادخال کنه چی رو من یکرهون چیزی که باعث ناپسندی اونهاست دلشون نمیخواد و تعلیل و مبتدا شامل لهما خبرش هم شامل ذات ولد میشه هم غیر ذات ولد چجوری شامل ذات ولد هم میشه ممکنه میت از خانوم قبلیش 4-5 تا بچه داره از این خانم یه بچه داره از خانم قبلی 4-5 تا بچه داره از این خانم یه بچه داره اون موقع میگه من به خاطر یک هشتم من اجازه فروش نمیدم مثلا اجازه فروش این زمین رو نمیدم اجازه فروش این خونه رو نمیدم
چرا بحثای ارث بین برای زوج و اصلا خود زوجیت هم تو بحث رد کردن هم تو اینا
حکمتشو حکمت حتما حکمتی داره
بچه‌ها
ناراحت کرده؟
نه میخوام بگم که بچه‌ها یا مثلا ابوین رو یه جوری خیلی بالاتر، یعنی سبب و نسب رو خیلی
فرق میکنه. بله تفاوت داره دیگه،
در صورتی که این خود این زوج برای اون زوجه اهمیتش خیلی بیشتر از بچه‌هاش میشه،
دعواشون که بشه طلاق میده، چطور اهمیتش بیشتره؟ نه سوال دارم میکنم، چه جوری زوجه برای زوج اهمیتش بیشتره؟ بچه لات در میاد ولش نمیکنه درسته؟ ولی زوجه اگه لات در بیاد طلاقش میده. پس ببینی خیلی تفاوت میکنه، یعنی اون جای حساس خودشو نشون میده. بلا متعارف که این حرف اونو گوش میده اون حرف اینو گوش میده، بله خیلی هم هوای همدیگر رو دارن، اما اگر یه مشکلی ایجاد بشه اون موقع معلوم میشه. مثلا به مادر شوهرش فوش بده مثلا، اون موقع معلوم میشه که این به زنش احترام بازم میذاره یا تغییر میکنه. یعنی اگر دعوا بین مادر شوهر و عروس بشه، نوعا شوهر دلش میسوزه که به مادرش حرف زدن، زن ذلیلم باشه ولی دلش میسوزه که چرا آره خودخوری میکنه، اما نظر شوهر آره خودخوری میکنه. پس این تفاوت میکنه، یعنی اون تای دلشو که مراجعه میکنه، مثل اینایی که میگن برای ما پسر با دختر فرقی نمیکنه، ولی تای دل که مراجعه بکنی میبینی که مرد پسر رو بیشتر دوست داره. آره ولو ظاهرا میگه مثلا هیچ فرقی نداره. چی؟ بعیده بعیده. آره میدونم عقلش نمیرسن. و تعلیل الوارد فیه ما لهو شامل لهو ما ایزن، میگه هم شامل ذات ولد میشه هم شامل غیر ذات ولد، یعنی در واقع ذات ولد هم میتونه باعث کراهت اولاد هووش بشه، که هووی که فوت کرده باعث کراهت اون اولاد بشه. خیلی از این وصیت نامه ها من زیاد برخورد کردم، یا حتی اومدن گفتن برای ما بنویس، گفتم نمی نویسم. مثلا خانم شوهرش برداشته آورده با یه بچه کوچولو که وصیت نامه بنویس ثلث مال که مال من باشه. شوهرم همینجور وایساده ثلث مال مال من باشه، مثلا بقیه ها رو بنویسه، مثلا فلان خونه رو من در حال حیات هبه کردم. بعد میپرسی میگه بچه دیگه اونها چی؟ میگه اونها 4-5 تا خوب دارن زندگی میکنن. من باید به فکر این بچه صغیر باشم مثلا، یعنی اونها دیگه بچه اون آقا نیستن. اینا فراوانه. میفرماد شاملون لذات الولد، ذات ولد هم الا ماشاءالله از این موارد هست که من یکرهون رو ایجاد میکنه، حتی در حال حیات شوهر، چی برسه بعد وفات. و این کان فی الخالیت من الولد اقوا، اگر اون کان زمین به خوف برمیگرده، و این کان الخوف فی زوجت الخالیت من الولد، این امر اقوا هست که اگر خودش بچه نداشته باشه که بیشتر حواسش به مال شوهرشه. وجه و فرق المصنف و غیر مصنف بینهما، بینهما ذات ولد غیر ذات ولد. چرا مصنف و غیر مصنف فرق گذاشتن بین ذات ولد و غیر ذات ولد؟ یعنی فتوای مصنف چرا اینجوریه؟ وجه و مبتدا ورودهو خبرش، ورودهو فی روایت ابن عزینه، روایت ابن عزینه که پاورقی داری؟ اذا کان لهن ولدن اعطین من الربا، اذا کان لهن ولدن اعطین من الربا، من الربا یعنی از عینشون، از عین ربا داده میشه. اذا کان لهن ولدن اعطین، اعطا میشوند اون زنها من الربا، از عین ربا، از عین ساختمون. نقیمت اینها به این روایت استناد کردن. شهید ثانی داره پاسخ میده، شهید ثانی داره پاسخ میده و هیه مقتوعتون. عرض کنید خدمت شما مقتوع در عبارت شهید اول یعنی مزمره، مقتوع در عبارت شهید با شهید ثانی در عبارت شهید ثانی مزمره هست، یعنی تنها کتاب فقهی که مزمره رو تعبیر مقتوع میکنه شهید ثانیه. تو کتابهاش مزمره رو تعبیر مقتوع میکنه، در حالی که مقتوع غیر از مزمره هست. یکی از روات این وسط قطع شده، راوی قطع شده، یعنی راوی که از امام داره نقل میکنه مقتوع یکی از اقسام مرسله هست. مقتوع تو اصطلاح مشهور یکی از اقسام مرسله هست، ولی شهید ثانی از مزمره تعبیر مقتوعه میکنه، هم تو درایش این حرفو داره، طبق مبناش تو علم درایه تو کتابهاش هم اینو به کار برده، تعبیر مقتوعه میکنه از مزمره. مزمره آیا حجیت داره یا نداره؟ سه نظریه هست مزمره. عدم حجیت مطلقا، مگر اینکه شهرت جابر ضعف سند بشه. عدم حجیت مطلقا، شهید نظرش اینه، شهید ثانی، شهید ثانی مزمره رو حجت نمیدونه، لذا هر جا میاره مقتوعه برای رد کردن یعنی قبول ندارم مزمره رو، پس روایت ابن عزینه به درد شهید ثانی نمیخوره، لذا اون نظر مشهور حاضرین رو قبول داره تو این کتاب. عدم حجیت. قول دوم حجیت مطلقا، مثل صاحب جواهر. تو جواهر اول تا آخرش مزمره ها رو قبول داره، سند درست باشه. مزمره رو معنی نکردم نه؟ مزمره ببینید به این شکله، مثلا عرض کنیم راوی اول اونی که از معصوم داره نقل میکنه، که ما در روایت سه چیز داریم، راوی هست، مرویون ان هست، مروی یعنی متن روایت، راوی هست، مرویون ان هست، مروی. مرویون ان به جای اسمش ضمیر میاد، اسمشو نیاورده، مثلا ابن عزینه میگه قال فلان، قال سألته فلان، اسم نمیاره، قال سألته ضمیر آورده، معلوم نیست از معصوم پرسیده یا از مسئله گوی معصوم پرسیده، هیچ معلوم نیست، چون این روات چند دسته هستند دیگه، مثل ما طلبه ها، بعضی از روات فقیه هن، معصوم اجازه میداده که مثلا برو در مسجد بشین سوال شیعیان رو پاسخ بده، مثلا بعضی از روات فقیه هن، بعضی هم اشخاص معمولی هن. این قائل قول سوم بین این دو دست روایات فرق میذاره. قول سوم میگه اگر مروی جلیل القدر باشه اون موقع روایتش حجیت داره، جلیل القدر نباشه حجیت نداره. راوی ببخشید، اگر راوی باری کلا، اگر راوی جلیل القدر باشه، یه پونصدی بگه بدم، اگر راوی جلیل القدر باشه یعنی جزء افراد خاصه از نظر روایی هست، مثل زراره و امثال اینها، جلیل القدر اگر باشه یعنی در واقع مورد توجه بقیه رواته، اشخاص جلیل القدر باشه، فرد جلیل القدر نمیاد حتی از همترازش سوال بپرسه، یعنی من غلامی مسئله گو از مسئله گوها مسئله نمی پرسم، امکان نداره، محاله. چون میگم چیزایی که همکار من بلده میدونم، اگر هم رو پاسخ شک دارم حرف اونم شک دارم، بذار از خود مرجع میپرسن طبق این بنای اوکلا، یه بنای اوکلاییه دیگه، بین اوکلا به این شکله که نوعا سعی نمیکنن از همدیگه همترازها بپرسن، لذا هیچ که ندیده غلامی مسئله بپرسه لااقل تو 20 سال گذشته آره از افراد مسئله بپرسه. خب این متعارفه، این آقایون مبناشون اینه، میگه اگر راوی جلیل القدر باشه اون مزمره حتما امام علیه السلامه، اما اگر جلیل القدر نباشه اونجا احتمال داره امام نباشه. احتج الاحتجاج و المجز ان الاحتجاج به کلام متکلمه بله یتوقف و علا ثبوت امورن، چهار چیز اونجا آورده تو الموجز، ان الاحتجاج به کلام متکلمه یتوقف و علا ثبوت امورن، یک جهت و احراز صدورهی، اولین چیز باید کشف بکنم اصلا صادر شده از معصوم یا نه. مزمره رو گفتن احتمال داره صادر از معصوم نشده، از دیگری شده. عدم حجیت، الموجز، اون چهار تا پشت سر هم نوشته، احراز صدور، جهت صدور و انه لم یکن حاضلا، یادتون میاد؟ سه فهم مفردات و جمل، چهار چیه چهارمی؟ حجیت ظهورشه از باب چی؟ تطابق مراد استعمالی با مراد جدی. چهار مرحله در هر کلامی بررسی میشه، وسطای الموجز داری. اولیش احراز صدوره که آیا از معصوم صادر شده یا نه، احراز صدوره. احراز صدور از دو جهته، گاهی از جهت وساقت، گاهی از جهت عدم غفلت. از جهت وساقت من چجور باید احراز کنم؟ مزمره جزو اون بحث هست که من باید یقین کنم مروی از معصوم نقل میکنه، یعنی مروی یونان حتما معصومه. یعنی دو چیز رو تو بحث ثقتون باید بررسی کنم، هم راوی ثقه هست یعنی مروی رو غلط نقل نکرده، دو راوی از مروی یونان معصوم نقل کرده، هر دو باید احراز بشه. اگر احراز نکنم اون جهت اول رو نداره. این مزمره جزء بحثای اون بخش اول احتجاج کلب کلام متکلم یتوقف و علا عدت امورین، امر اول احراز صدوره. احراز صدور یکی از فروعاتش بحث مزمره است. بحث مزمره سه نظریه هست، حجیت مطلقا، عدم حجیت مطلقا که نظر شهید ثانیه، سوم تفصیل که نظر حاضرینه، اصولین حاضر همشون تا اونجا که من تو ذهن منه قائل به تفصیلن، میگن اگر ازمار کننده از اجلا باشه اون پذیرفته میشه، اگر از اجلا نباشه پذیرفته نمیشه. دلیلشون هم همین بنای اوغلاست که غلامی مسئله نمیپرسه از کسی، از غیر مرجع نمیپرسه. اونایی که از اجلا هستن همینجورن، از روات، از دیگری نمیاد سوال فقهی بپرسه، شبهی داشته باشه از معصوم میپرسه، چون دسترسی داره، از اجلاست به معصوم دسترسی داره میپرسه. معنی نداره وقتی از معصوم میتونه بپرسه بخواد از یه فرد معمولی بپرسه. حاضرین طبق این دلیل بنای اوغلا قائل به تفصیل در بحث حجیت مزمره هستن. من در مسئله گویی، آره دیگه، در مسئله گویی از اجلام شک ندارم، اعتماد به نفسم تو مسئله گویی خیلی عالیه. این به جای مزمره تعبیر مقطوعه میکنه شهید ثانی، آباری کلا، به جای کلمه مزمره شهید ثانی تو لمعه مسالک کتابای دیگش تعبیر مقطوعه میکنه. آره، یک نفر قیچی شده، یه نفر قیچی شده، سند قطع داره، اون مربوط به مروی، ربطی به مرویون ان نداره طبق نظر مشهور، ولی ایشون در مرویون ان به کار میبره مقطوعه، چرا مبناشه دیگه، اسم گذاشته خودش هم تفسیر کرده و اسمش هم چیز دیگه میگه دیگه، مزمره رو میگه مقطوعه. آباریکه برعکس داره میپرس، گوش که نمیده که، برای مستمع آزاد میاد کلاس، هیه مقطوعتون گوش که نمیده، این مستمع آزاد. خب هیه مقطوعتون، پس حجت نمیدونه. تقصر رو وقتی حجیت نداره، مبناش اینه که حجیت نداره دیگه، قاصر است از این که تخصیص بزنه اون اخبار کثیره رو. اخبار کثیره چی بود؟ فرقی به در هرمان بین ذات ولد و غیر ذات ولد نیست، پس صلاحیت اینو نداره که تخصیص بزنه اون اخبار کثیره را که فیها از صحیح و الحسن، که تو اونها هم روایت صحیحه داریم هم روایت حسنه داریم. صحیحه گفتیم امامی عادل رو میگن، حسنه امامی ممدوح، امامی ممدوح، امامی که تضعیف نشده ولی مدح شده، اون امامی رو میگن
توثیق شده تو
اولی توثیق شده، آره ثقتون، بله آره. امامی عدل، امامی عدل میشه صحیح، حسنه امامی ممدوح، مثل فرقشون هر دو دسته امامی هست، روایت صحیحه روایت حسنه تمام رواتشون امامی هست، در صحیحه همه شون عادل هست، در حسنه لااقل یک نفرشون ممدوحه، وساقتش نرسیده به ما که آیا ثقه هست یا نه، ممدوحه. تو روایت حسنه هم دو نظریه هست تو حجیت که نه وارد بحثش نشیم شلوغ میشه، ممدوح مدح، آباریکلا مدح و ثنا، مثل این علی ابن ابراهیم القمی ثقه هست، امامی هم هست، پدرش ابراهیم ابن هاشم رئیس قمیینه، تو ترجمهش ننوشتن ثقتون، فقط مدحش کردن، لذا روایتی که پدر ابراهیم ابن هاشم، یعنی خود ابراهیم ابن هاشم که پدر علی ابن ابراهیم قومیتون پاساژ قبرش هست، پاساژ روبروی مسجد گلپایگانی قبر علی ابن ابراهیم قومی هست، پدرش ابراهیم ابن هاشم از نظر مدح بالاتر از پسره، رئیس قومیینه، ولی توی ترجمهش یعنی زندگی نامش کلمه ثقتون نیومده تو کتاب رجال، لذا روایاتی که پدر ایشون هست مشهور میگن حسنه، خیلی وقتا میگن حسنه ابراهیم ابن هاشم، به خودش اسناد میدن اون موقع، ولی برخی از آقایون حسنه ای رو مثل ابراهیم ابن هاشم باشه، یعنی مدح زیاد داره، گفتن این علامت حسن ظاهر کشف عدالت میکنه، مثل مرحوم های تبریزی، میگه اگر مدح زیاد باشه، مدح زیاد کشف از حسن ظاهر میکنه، حسن ظاهر از راه‌های شناخت عدالت، پس عادله. آی تبریزی حسنه ها رو دو دستش میکنه، حسنه هایی که مدح زیاد دارن، حسنه ای که مدح کم داره، حسنه ای که مدح زیاد داره تعبیر صحیح میکنه، صاحب جواهر حسنه ای که مدح زیاد داره مینویسه حسنون کس صحیح، میفهمون از نظر اصطلاح حسنه است ولی طبق مبنای من صحیح است، حسنتون کس صحیح، اینا تعبیرها توضیح داره. خلاصه حسنه ها پس از نظر حجیت دو نظر هست، بعضی ها حسنه ها رو حجت نمیدونن، ولی بعضی ها مثل آی تبریزی مثل صاحب جواهر حجت میدونن با تفصیل. اگر مدح زیاد داشته باشه آی تبریزی میگه اصلا صحیح است، حسنه نیست، کاشف از حسن ظاهره، حسن ظاهرم کاشف از عدالت، ما امام جماعت چجوری میفهمیم عادله، حسن ظاهره، مدح زیاد کشف از حسن ظاهر میکنه. رو این حساب حسنه ها مثل این روایتی که میگه زیارت علی ابن موسی رضا افضل از زیارت کربلا است، تو عیون اخبار و رضا اومده، اون روایت تنها فردی که میشه زیر سوال برد همین ابراهیم ابن هاشمه، یعنی پدر علی ابن ابراهیم قومی. لذا مثل مرحوم آقای تبریزی میگه صحیح است، سند اون روایت میشه صحیحه، ولی طبق نظر مشهور میشه حسنه. صاحب جواهر میگه حسنتون کس صحیح، همون روایت معروف که بلدین دیگه، همه شنیدین، زیارت امام رضا افضل از زیارت کربلاست. روایت مال امام جواد علیه السلامه، افضل از زیارت کربلاست. تو سندش همشون امامی عادلن، تنها ابراهیم بن هاشم داره که ممدوحه، چون مدح زیاد داره ازش تعبیر گاهی صحیحه میکنن، گاهی کس صحیح میگن، ولی اصطلاح مشهور حسنه است. اون دیگه بحث تعادل تراجیه. بله، از صحیح و الحسن الا ان فی الفرق تقلیلا. این الا چی میخواد بگه؟ یه چیزی شبیه همون اللهم الا ان یقال، ولی فتواشو داد برخلاف شهید اول نظر داد، چون روایت ابن عزینه رو نپذیرفت. میمونه اون اکثر نصوص که فرقی بین ذات ولد و غیر ذات ولد وجود نداره، به اطلاق اونها تمسک کرد. فقط میخواد یه اللهم الا ان یقال بگه، میگه اگر ما روایت ابن عزینه رو بپذیریم، عمومات قرآنی در بحث ارث کمتر تخصیص میخوره. اگر روایت ابن عزینه رو بپذیریم، عمومات قرآنی در چی تخصیص میخوره؟ غیر ذات ولد. اگر روایت ابن عزینه رو نپذیریم، عمومات قرآنی هم در ذات ولد تخصیص میخوره، هم در غیر ذات ولد. لذا میگه الا ان فی الفرقه، اگر فرق بذاریم روایت ابن عزینه رو بپذیریم، تقلیل تخصیص آیه ارث زوجه است. شک هم داریم تو مسئله، یعنی نهایت اختلاف اقوال ایجاد شبهه میکنه دیگه. امور مالیه، آدم جونشو حاضره بده ولی پولشو از دست نده، امور مالیه میگه حداقل ایجاد شبهه میکنه اختلاف فتاوا. مع وقوع شبهه به مازوکر، مازوکر چی بود؟ روایت ابن عزینه. حداقل روایت ابن عزینه برای ما ایجاد شبهه میکنه در عمومیت اخبار کثیره، که آیا اخبار کثیره رو روایت ابن عزینه تخصیص میزنه یا نه. مبنای ما این بود که تخصیص نمیزنه، چون مقطوع است، مزمره است، ولی شبهش هست. مع وقوع شبهه به ما ذکر، یعنی به روایت ابن عزینه، در عمومیت اخبار بگیم، عرض کنیم خدمت شما، شبهه ایجاد کنیم که آیا اون اخبار کثیره اطلاق داره یا اطلاق عمومی، اینجا بنه اطلاقه، اطلاق داره یا اطلاق نداره. فلعلهو لعلمی گه ها، همون بحث اللهم الا ان یقاله، اما اللهم الا ان یقال برای کجا میارید؟ علامت تمریزیت. بله، جای اللهم الا ان یقال ما تو فقه به کار میبریم، گاهی برای تمریزیت به کار میره، یاد بگیرید بد نیست. اللهم الا ان یقال غالبا برای تمریزیت کلام به کار میره، کلام مریض غلطه، ردش آسونه، رد کرد خودش گفت مزمره است، از نظر من حجیت نداره، فتوا راحت میتونه بده. تو جواهر غالب اللهم الا ان یقالهاش تعدبنه، جواهر صاحب جواهر مرحوم نجف، اللهم الا ان یقالهاش به خاطر اینکه فتاوای علمای زیادی رو تو جواهر جمع کرده، در کنار اونها نمیخواد بگه منم نظری دارم. غالب موارد نوآوری داشته باشه، یه حرف برخلاف مشهور بخواد بزنه، ادله هاشو میبره تو بحث اللهم الا ان یقال. خیلی وقتا هم آخرش یه فتعمل هم نوشته که همچه بخواد ادب به خرج بده، تواضع بخواد به خرج بده. پس گاهی اللهم الا ان یقال برخی از علما برای تواضع میارن، تو جواهر فراوانه از این تعبیرها. لذا اللهم الا ان یقال ها دقت بیشتری باید آدم بکنه تا قبل از اون، چون حرف دقیق و حسابیش اونهاست. ولی غالبا اللهم الا ان یقال برای تمریزیت میاد. اینم داره میگه فلعله، به جای اللهم الا ان یقال به صورت لعله داره میاره. ببین آیه قرآن، خانم یک هشتم ارث میبره، ما میخوایم بگیم از اون یک هشتم زمین رو ارث نمیبره، از ابنیه چی رو ارث میبره؟ قیمت رو، نه اینو. پس داریم تخصیص میزنیم آیه رو، آیه رو داریم تخصیص میزنیم. آیه گفته یک هشتم اموال میت رو ارث میبره، یعنی اعیانش رو، نه قیمت، زمین رو هم ارث میبره. ما آیه رو تخصیص داریم میزنیم، اون نصوص کثیره هم ذات ولد رو تخصیص میزنه هم غیر ذات ولد رو، ولی روایت ابن عزینه چی رو تخصیص میزنه؟ فقط غیر ذات ولد رو. پس روایت ابن عزینه تخصیصش، میزان تخصیصش کمتره، عمومات ما یعنی اون اخبار کثیره که شهید ثانی پذیرفته میزان تخصیصش بیشتره، میزان تخصیص بیشتره. امر دائر باشه، شک بکنیم آیا این مورد بحث داخل در مستثناست یا مستثنامه، طبق قاعده اصولی داخل کدوم میره؟ مستثنامه میشه. داخل در شبهه بکنیم داخل در مستثنامه میشه طبق قاعده اصولی. ایشون لذا با لعله میگه، چون بس مقطوع است نمیتونه وارد درگیری بشه، مقطوع رو حجت نمیدونه، لذا الای رو که آورده قبول نداره، نتیجه رو با لعله داره میگه. فلعله اولا هست از تقلیل تخصیص اخبار، یعنی تخصیص آیه اولا هست. اون لعله ضمیرش برمیگرده به تخصیص آیه، آیه رو ما تخصیص کمتر بزنیم بهتر از اینی که اخبار رو تخصیص بزنیم.
غیر از روایت ابن عزینه که دیگه مخصص دیگری برای اخبار نیست.
چرا دیگه؟ اون اخبار کثیره ای که قبل ابن عزینه خوندیم و تعلیل الوارد فیها له و هو الخوف من ادخال المرء علی الورثه. درست آقا؟ این یکی رو بد اومدی یا این به اون در فل الله فونزدی نه نداده بودم پس بده که اون یکی میگذش این چی یزدیه؟ نه یزدیه از اصفهانی دیگه رد شده. کجاست اون درس میاد؟ نیومده. خلوت ساکته ها. مضافن الى ذهاب الاکثر الی. ببین نگفته ذهاب المشهورها، گفته ذهاب اکثر، باز دلیل نمیشه، مؤید این قول میشه. مضافن الى ذهاب الاکثر الیه، نگفته مشهور. شهرت رو ما دلیل میدونستیم تو لمعه، اکثر میشه مؤید. میفرماد و فی المسئله یعنی چی معنای عدمه؟
یعنی یه مدل اخبار بیشتر اون اخبار کثیره ابن عزینه تخصیص داده. اگه اینو قبول نکنی تقلیل تخصیص نمیشه.
نه دیگه، تخصیص آیه فقط میشه دیگه، تخصیص اخبار نمیشه. حالا اونو باید زبده رو بعد کلاس بیار برات پاره پارش بکن، یعنی توضیح بدم که کجاشو غلط فهمیدی. آره ویلا زحمت کشیده یه دور اونجور پاورقی نوشتن، غلط هم توش داشته باشه خیلی زحمته، یعنی آدم بخواد اون یه دور مطالعه بکنه حوصله‌ت رو نمیگیره. امتحان کردید دیگه تو این مدت، حوصله‌ت رو نمیگیره همه قسمت‌های پاورقی زبده رو بخونه. حداقل اون نویسندش تونسته این رو یه دور نگاه بکنه، جنبندی کنه بره تا آخر، خیلی اراده به خرج داده، مرد بوده. نامردید شما تو درس خوندن. فی و فی المسئله اقوال اخر و مباحث و طویله حققناها فی رسالت منفرده تشتمل و علا فواید مهمه فمن اراد تحقیق الحال فلیقف علیها. اعتماد به نفس قربونش آدم بره. اینو بهش میگن اعتماد به نفس عالی. میگه این بحث رو من قشنگ نوشتم، همینو میخواد بگه دیگه. میگه در زمان خودش میخواد بگه بهترین جزوه هست تو این بحث، تو این بحث بهترین جزوه موجوده. اعتماد به نفس میخواد که آدم به خودش اینقدر اعتماد به نفس داشته باشه، خیلیه. این رساله همون جزوه نویسی شماست دیگه، پژوهششه. که شما ها زایش میکنید، خودتونم خجالتون میکشه، این میگید بفرما. بیشتر چقدر من تشویق میکنم. ان انشالله جزوه های خوب بنویسید، بیاری خدا بنویسید، فعال باشید، خدا خیلی کمک میکنه. برای اینکه یه پژوهشی تحویل بدید نه، کار بکنید برای اینکه یه گرهی رو باز بکنید. بحث ها حتی در حد مسئله گویی هم مهمه، یعنی آدم یه موضوعی رو فروعاتش رو جمع‌آوری بکنه، منظمش بکنه، بشه یه بحث خیلی منظم که دیگران از اون نظم استفاده کنند، خصوصا اگر مثالهای محل ابتلا رو هم بتونه زیر اون مسئله مثلا اضافه کنه با توضیح مناسب، روشن، عبارت شفاف، خیلی مهمه. یعنی آدم کاری که داره انجام میده ها، اون روایت مال پیغمبره، گفتن قبر رو داشت توش رو درست میکرد، قشنگ میزونش میکرد. کار باید، کار آدم کار قبول میکنه، مرد باید باشه توی یه کار کردن، تو کار کردن باید مرد باشه. یه پژوهش آدم انتخاب میکنه کوچولو ولی صحیح تحویل میده، حسابی روش کار میکنه، یه گوشه کار رو هم شفاف بکنه میارزه. و میتونید هم که بخواد یه پژوهشی بنویسید، تهذیب شیخ طوسی موقعی که داشته مینوشته هم سن شما بوده، از کتب اربعه تهذیب شیخ طوسی، چون شاگرد شیخ مفیده، به دستور شیخ مفید شروع میکنه نوشتن. حدود 24 سالش که بوده شیخ طوسی، شیخ مفید فوت میکنه، اوائل تهذیب برای بقاش دعا میکنه، اواسط تا آخرش برای وفاتش رحمه الله داره. این نشون میده که حتی اونجوری که تخمین میزنن از حدود 19-20 سالگی شروع کرده تهذیب و نوشتن، تهذیب و نوشتن، یعنی مجتهد بوده. مجتهد آبکی هم اگر بوده خیلی به خودش اعتماد داشته، اعتماد به نفس عجیبی میخواد که آدم تو اون سن بیاد یه کتابی بنویسه. بیش از 1000 سال علما دارن استفاده میکنن، شاید مثلا تا حدود 30 سالگی تمامش کرده باشه یا زودتر، و این خیلی اعتماد میخواد که آدم بیاد یه کتابی بنویسه. بعد البته استفسار رو بعدن نوشته که تلخیص همون تهذیبه، با مختصری تغییر، تلخیص همون تهذیب استفسار، استفسار خیلی کار جدید روش نکرده، تلخیصش کرده، یه مقدار روایات رو حذف کرده، یه مقدار توضیحات رو حذف کرده، یه کتاب کوچیکترش کرده، شده استفسار. ولی اصل کار، کار تهذیب مال سن شماها انجام داده، یعنی هم سن شماها بوده، نصف تهذیب هم نوشته. از اینجور مؤلفین تو علمای سابق فراوان داره، مثلا یه کتاب فقهی کلامی نوشته 200 صفحه ولی خوب نوشته، فقط فروع فقهی نوشته، استاد ازش خواسته درباره فلان موضوع مثلا کتاب الصلات اینو برای من تدوین بکن، اونم تدوین کرده شده 50 صفحه. بعضی از کتابای موجود قدما خیلی بزرگ نیست، 50 صفحه است. کتاب مثلا معاملات نوشته 200 صفحه است، فروعاتشو زیبا نوشته، همون بحث جامعه افراد مانع اغیار بودن عبارت رو سعی کرده عبارت ماندگاری از خودش به جا بذاره. بعد هر کدوم از علما اومدن عبارت اونو کش رفتن، عبارت همونو برداشتن تو نوشته شرحش کردن. این کاری که ماندگار باشه هی منتقل میشه. بذار به خودتون اعتماد بکنید، به اندازه تواناییتون کارو بردارید ولی درست انجام بدی. مثلا کسی میتونه یه فرزن ها مبتلات نماز جمعه رو اختصاصی هاش چیه، مثلا غیر از نماز جماعت مبتلات نماز آیات اختصاصی هاش چیه، مثال داریم عرض میکنیم. یا مثلا مبتلات روزه، فرزن یه دونه مبتل اکل و شرب آدم کار کنه، یعنی میخوام بگم کار کوچولو ولی فروع فقهی، یعنی در حد یه مسئله گو، ولی کار رو زیبا تحویل بده، ماندگار میشه. خصوصا قصد غربت باشه که دیگه برکت میده خدا. خدا گفت یه صدقه کوچولو، یه دونه خرما رو بدی، روز قیامت چی تحویلت میده آقا؟ گفت که یه کوه احد میده. یعنی نگاه میکنید یه تپه هست از خرما، میگه این اون خرماه هست. حالا این یعنی چی؟ توضیح این یعنی چی؟ توضیحش اینه، این آقا خرما، دونه خرما رو خورده، خلاصه چهار تا دعاش کرده، برای دیگران تعریف کرده، اونا گفتن باری کلا، هی باعث ترحم شده براش. لذا اون یه دونه خرما به جا خرج شده، الا ماشاءالله براش آثار آورده. بحث علمی که دیگه اصلا قابل مقایسه با یه دانه خرما نیست. یه مسئله شرعی آدم برای یه مردم بگه، مثلا توی یه مسجد دادم یه دونه مسئله شرعی بگه، نگاه میکنی این مسئله شرعی دهن به دهن میچرخه، مادره به دخترش یاد میده، پدره به پسرش یاد میده، به رفیقش یاد میده، بعد نگاه میکنی روز قیامت شده چند صد تا مسئله شرعی به نامت نوشتن. اینا تعارف که نداره، کار کوچولو هست، ولی خیلی وقتا برکتش الا ماشاءالله است، قابل مقایسه نیست با اون دونه خرما. لذا کارهای کوچولو بنزی توانمندیتون ولی صحیح کامل دقیق انجام بشه، یه پژوهش درجه یک در میاد. کارهای کوچی اینجور نیست که به درد نخوره. عرض کردم تو سن شما میتونید کارهای ماندگار داشته باشی، 20 سال دیگه نگاه میکنید اینو من انجام دادم، خودتونم متحیر خواهید شد. باور کنید این کارها کارهای خوبی خواهد بود. من بعضی از این کاغذ پاره های من رو مال 20-30 سال پیش و گاهی نگاه میکنم تعجب میکنم که اینقدر میفهمیدم چرا الان نمیفهمم. باور کنید همین الان من این مباحثه سومی که دارم، چون قبلا هم یه بار دیگه سوم کار کردم، گاهی نگاه میکنم اون نوشته قبلی من نکاتی توشه الان به ذهنم نمیاد، چون آخر میرم نگاه میکنم، یعنی کار میکنم تمام که شد میرم اون نوشته رو نگاه میکنم، بعد نگاه میکنم که یه نکته رو به ذهنم رسیده با همه تجربم الان به ذهنم نمیاد. کار صحیح که انجام بشه برکت داره، میمونه. بذار کار بکنید صحیح، بخونید دو سه خط. لو تلق زل اربع ها عیده، آره این لو تلق زل اربع مسئله خوبیه، بمونه برای چهارشنبه. سبحان ربی کرب العزت اما یستفون، السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. پولش میگه کثیفه، ولی یعنی اونی که واسطه بوده بیاره نتونستا پول کثیف آورده.
استاد زبدر
کجا ایدی میدید؟
کجا ایدی نگرفتی؟
آقا نگرفتم
بده بهش دیگه.
خوشحال میشیم مثلا امتحانه دیازا
چی؟
بخیر تغییر
آب رو بگیر بیار. آره دست در نکن، به زحمت افتادی آب. اولا من جلد آمد تنقیم خصصا فیلم زم ترسی تکسیر تخصیص دل آیات شده فلیزان تقلیل سانی به معنی عدم به خلاف تقلیل عدم. آها ایشون داره میگه کلمه تقلیل به معنای عدمه، یعنی اولا از تخصیص نزدن اخباره، فلعله اولا هست از تخصیص نزدن اخبار، او تقلیل و عدم گرفته به نظر ایشون. برده رو معنای لغوی، معنای لغوی تقلیل که عدم نیست.
نه در اون اولیه که تقلیل تخصیص در آیه باشه رو به معنای لغوی بود.
دومی چیه؟
تخصیص اخبار، چون یه مخصص نداره.
اون موقع فا فای بعد الا باید بشه،
چجوری این تفریع بر این عبارت میشه؟ این فای تفریع چیه؟ این جمله هست درسته؟ بعد از الا این توضیح رو که بدی فا تفریع این تیکه میشه، میخواد لعله بیه، اون تیکه که فتوا داده لعله نباید بیاره، باز روش دقت بکن، چون فای تفریع تفریع چیه؟ آیا اینجور ما بگیریم تفریع این عبارت میشه یا نمیشه؟ اینو دقت بکن جانم. علیکم السلام آقا، این چه نگاه بکن، نگاه بکن ببین تفریع میتونه با اون تفسیر تفریع جمله اخیری بشه؟ شما تا